السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحة مع الصلوات. روایت امیر المؤمنین هست که اذا صعبت علیک نفسک فصعب لها تذل لک و خادع نفسک. حضرت امیر می فرمایند که اگر نفست بهت سختگیری داره میکنه، یعنی بهت یه چیزایی رو داره تحمیل میکنه، یه چیزایی رو داره بدقلقی میکنه، بفرمایید داره لگد میزنه، این راهش مذاکره با نفس نیست. فصعب لها تذل لک، تو هم سختگیری بکن بهش، تو هم حالشو بگیر، اون حال تو رو میگیره، تو هم حالشو بگیر تا این ذلول و رام بشه. احتمالاً همه ما دارای اخلاقهای بدی هستیم، حالا چشممون هرزه، گوشمون هرزه، زود عصبانی میشیم، داد میزنیم. خیلی از مشکلاتی که تو خانواده ها هست خیلیش مال همین هست. زن و مرد شکننده شدن، زود عصبانی میشن، از کوره در میرن، داد و بیداد میکنن و این به صورت یک اخلاق در شخص داره خودشو نشون میده، یعنی دیگه معلوم نفس داره بهش سختگیری میکنه، خیلی پس خودش انگار دیگه خیلی بر نمیاد. بر جد اگه قرار باشه ما با این اخلاق هامون بریم اون دنیا که واویلا، یعنی با این اخلاق هامون و با این شرایطمون و حالاتمون و اینها، یکی از کارهایی که خیلی جواب میده، من از اساتید اخلاق خودمون هم چک کردم، پرسیدم از حضرت آیت الله جاودان، فرمودن که این خیلی کار مهمیه و اون کار که نفس اگر لگد زد لگد بخوره، اگر یه چیزهایی به نام، حالا میگن نذر مجازات اصطلاحش هست، حالا من نذر رو نمیگم چون ممکنه رفقا هم به یه زحمتایی بیفتن، هم ممکنه اون نذر رو ادا نکنن بدتر بشه، ولی به صورت یک قرار میشه این رو طرف به خودش قرار بذاره که مثلا اگر من فلان جا عصبانی شدم، همینجوری نگه آخ عصبانی شدم، جوری نه، اگر عصبانی شدم فلان کار رو میکنم عوضش، فلان چیزی که خیلی دوست دارم بخورم یه مدتی نمیخورم، یه روز روزه میگیرم. تنبیه باید بشه نفس، حتی اگر زیاد تنبیه بشه اونشم نه، یه چیزای کوچیک. خود حضرت آیت الله جاودان میفهمونن یه چیز کوچیک، ولی باید تنبیه بشه. حتما شنیدید این داستان از حضرت آیت الله بروجردی که ایشون خب یه مقداری عصبانی بود، ایشون در ایام مرجعیتش، یعنی تو پیرمردیش، ایشون بالاخره سر درس نیست با طلبه ها، یه خود تندی میکرد، میخوام ببینید عزم یعنی چی. عزم یعنی این، توصیه نمی کنم ولی عزم رو بگیر. حضرت آیت الله العظمى بروجردی که مرجع علل اطلاقشیه بود، ما اینجوری مرجع تک چند نفر داشتیم که تک مرجع بودن در زمان خودشون. آیت الله بروجردی یه موقعی دید که عصبانی میشه با طلبه ها، نظر شرعی کرد که اگر یک بار دیگه سر درس عصبانی شد به مجازات یک سال پی در پی روزه بگیره. و بعد یک بار این اتفاق افتاد، ایشون سر درس بالاخره این طلبه ها زیاد کلکل میکنن و استاد بالاخره هی کلکل کرد و آقای بروجردی عصبانی شد، یه چیزی به این گفت. فرداش رفت سراغ آدرس اون طلبه رو گیره برد و رفت و در زد و وا کردید حضرت آیت الله العظمى بروجردی. آقا اینجوری گفت، آقا بروجردی گفت بذارید من دست شما رو ببوسم. گفت آقا اصلا محال من اصلا بذارید. گفتن نه من باید دست شما رو ببوسم. گفتن آقا من اصلا من نمیدارم اصلا، من اصلا محال بذارم شما دست من رو ببوسیم. گفتن آقا من گذشتم فلان اینا. بالاخره صرف نظر کردن، آقای بروجردی از دست بوسی اون طلبه، آقای بروجردی طلبه نه، آقای بروجردی مرجع تقلید. و بعدش یک سال روزه گرفتنشون تو همون ایام پیرمردیشون به مجازات خودشون. اینی که شخص عزمی داشته باشه، این که بالاخره من چند سباهی دیگه بیشتر تو این دنیا نیستم، اگه قرار باشه با این اخلاق و با این اینا برم از این دنیا بیرون، خب اون ور آخرت هم معلوم نیست چی باشه. اصلا فرض کن آخرت هم خوب باشه، میتونه بهتر باشه یا نه؟ بعضی عزمای عجیبی دارن. یه موقع حضرت استاد با ما گفتن که یا شیخ محمود قفاری قبرش نزدیک پلارکه، یه کسی خواستم برن، خیلی هم حاجت رواست، خلاصه قبر بعضی اینجوری هم یک کسی میخواد چششو کنترل کنه بره سر شهید، قبر شهید نیری. من یه موقع به آجاها گفتم قبر شهید نیری همچین خاصیتی داره. گفت آره داره. شهید نیری رو میشنسین؟ قطعه 24 کسی میخواد چششو کنترل کنه بره سر قبر شهید نیری، بره دستش بذار رو قبل، یه فاتحه برایشون بخونه. ایشون به مقامات رسیده به خاطر همین. ایشون میگفت یه موقع عاشق محمود قفاری تعبیر عجیبی کرد آقای جاودان، گفت مقامش تو شهدا بی‌نظیره. مقام عاشق محمود در شهدا بی‌نظیره. یه کتابی هم اخیراً دارن در مورد ایشون مینویسن. میخوام عزمو بگم، بعضیا کجاها رو گرفتن. میگفت ایشون اومده بود پیش آقای حقشناس، دعا گرفته بود از آقای حقشناس که بره شهید شه، بعد به نیت اینی که در رجعت پیش امام زمان بیاد. مثلا بره شهید شه که در رجعت برگرده در رکاب امام زمان. این میشه ببینید یه عزمهایی وجود داره که یه جاهایی رو نشونه گرفته که واقعا میشه رسید. منتها عزم میخواد دیگه، عزم. عزم راه هم گم نیست. من بارها اینو عرض کردم، راه گم و گور نیست. شما تا نوک قله دماوند برید فلش داره، تا نوکشا، یعنی پاکوب فلش داره، یعنی کسی تو دماوند محال گم شه. از پایین تا نوک قله دماوند تقریبا محال گم میشه، فقط سخته. همین عزم میخواد، یعنی گم نمیشه آدم. برای همین میگن اگه سخت گرفت سخت بگیر. بعدش هم میگن و خادع نفسک، نفست رو خدعه بزن بهش. ف فریب بده. مگه اون تو رو فریب نمیده؟ کام فریب بده. اون مگه نمیگه هزار شب یه شب هزار شب نمیشه، حالا این کار بکنیم طوری نمیشه. تو هم بگو حالا فلان کار رو میکنیم، حالا یه نماز جعفر طیار میخوایم بخونیم، حالا طوری میشه؟ مگه فوقش میخوایم یه دونه نماز مستحبی بخونیم، یه طوریه حالا؟ حالا فلانجا میخوایم فلانجا رو بریم عذرخواهی کنیم، حالا مگه طوریه؟ خب همین که میگه یه شب هزار شب نمیشه، مگه طوریه؟ تو هم بهش بگو مگه طوریه؟ من که همش نمیخوام آدم خوبی باشم که، همین یه شب بزن مثلا، همین یه شب، یه شب هزار شب نمیشه. تو هم فریب بده و خادع نفسک، تو هم نفست رو فریب بده. انشالله که به عظمت این شبهایی که درش هستیم، که شب حاجات نظر ویژه امام زمان به مادرشونه و به کسایی که در عزای مادرشون هستن، انشالله خدا ما رو از اصحاب خاص سید الشهدا قرار بدهد به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. تا اینجا اون چیزی که عرض کرده بودیم محضر مبارکتون این بود که آقا خدا میخواد جریان حق راه بیفته. جریان حق هم ویژگی‌هایی داره که تو این شبا گفتم. جریان حق که راه بیفته، خدا هم حق و باطل میشناسه. این اسمایی که ماها در آوردیم از خودمون، خدا این گروه ها رو نمیشناسه. هر گروه 10 تا گروه بدید دست خدا، برمیداره میکنه تو 2 جبهه، میگه جبهه حق جبهه باطل. اصلا با این اصول گرایی و اصلاح طلبی و نو اصول گرایی و نو اصلاح طلبی و اعتدالی و با این اصلا با اینا کاری نداره. یه منطقی برای خودش داره، با اون منطق حرکت میکنه. تو سوالای انحرافی قرار نگیرید که اسلام مثلا جنگ طلبه یا صلح طلبه. هیچ کدوم نیست. ظلم ستیزه. کی گفته حتما من باید جوابای این سوالا رو بدم؟ منطقش حق و باطله. هر چقدر شما مؤلفه داشته باشید در زمینه حق، بهره مندید از حق. والوزن یومئذ الحق، وزن با حقه. اون دنیا وزن با حقه، این دنیا هم وزن با حقه. حق وزنه، بقیه باطله. باطله یعنی چی؟ نه چیزیه که پوچه، پوچه دیگه، پوچ. پوچ یعنی پوچ. جنگ بین حق و باطل و جنگ بین یه چیزی میدونه با پوچ. برای همین است که وارد فضا و معادلاتی میشه قابل باور تقریبا نیست. گفتم مثل این بازی های سنگ کاغذ قیچیه که شما وقتی بازی میکنه اگه دوتاتون کاغذ بیارید که هیچی، اگه یکی قیچی بیاره یکی کاغذ بیاره اصلا بازی یه جور دیگه است. دوتا کاغذ بیارید فایده نداره، یکی باید قیچی برداره بیاره. اگه بادکنک، دوتا بادکنک بیارید فایده نداره، یکی باید سوزن بیاره. با این منطق حرکت میکنه، میگه شما جریان حق رو راه بنداز. که عرض شد که مهمترین لیقوم الناس بالقسط این نیست رفیق من، عزیز من، بزرگوار، این نیست که آقا لیقوم الناس بالقسط مردم قسط دفاع کنن. اینی که یک کفه ترازو، اگه یک کفه ترازو پاکت میوه گذاشتن اونور تو سنگ ترازو هم یه پاکت بذارن، این نیست. بحثو اینقدر نازل نکنید. عرض شد این صبار شکوری که آقا دارن میگن در آیات سوره مبارکه ابراهیم، اینا دارم یه کمی دوره میکنم، صبار شکوری که دارن میگن اصلش مال حاکمیته. شما اگر به حاکمیت برسید به اصل اقامه قسط رسیدید، و اگر به حاکمیت نرسید آنچه میشود که میشود، چون که حاکمیت ها همه معادلات رو عوض میکنن. حاکمیت خاصیتش اینه، معارف رو عوض میکنه. تیریبون بیفته دست حاکمیت، 8000 منبر در طول روز امیرالمؤمنین رو لعن میکنن. خب چقدر طرف مقاومت میکنه؟ یه بار قبول نمیکنه، دو بار قبول نمیکنه، تو این منبر قبول نمیکنه، تو اون منبر قبول نمیکنه، بالاخره قبول میکنه. برای همین وقتی که میگفتن امیرالمومنین گفت خیبر رو درشو من کندم، میگفتم به بفرما خیب، میگه خیبر رو من درشو کندم، بگو پس احزابم تو لابد بودی، میگفت احزابم من بودم، میگفتن ای کذاب به چیز، میگفتن به امام حسین در روز عاشورا میگفتن کذاب ابن کذاب. وقتی قرار باشه حاکمیت ها یک جور دیگه ای باشه، حاکمیت ها کتاب درسی تولید میکنن، فتیله یه چیزی میکشن بالا، فتیله یه چیزی میکشن پایین، همه کار میکنن، حاکمیت ها اینن. گفتم شما در همین آندلوس اسپانیا تشریف ببرید ببینید اثری از اسلام هست، با اینکه بزرگانی از اسلام حالا شیعه نبودن، سنی بودن، ولی شما ببینید الان اثری از اسلام هست. حاکمیت که عوض میشه، مسجدها شده کلیسا، مساجد شده کلیسا، این کار حاکمیته. الکی اینقدر کسی پس نزنه با پا بگه حاکمیت که چی، حاکمیت که چی، رأی که چی، مجلس که چی، ریاست جمهوری، همین هست که میبینید بر جان و مال و ناموسمون یه عده رو مسلط میکنیم که هر کاری ممکنه بخوام بکنن. باش، همینه حاکمیت، یعنی همین حاکمیت، یعنی همین. به اضافه اینی که به این نکته دقت بکنید که من وقتی که بحث فدک که دو تا امر کار حضرت، کار حضرت صدیقه طاهره است، اول میاد جریان حاکمیت رو عوض بکنه، نمیتونه، هی میره در خونه انصار رو میاد و میره و میره و میاد و اینا تا بتونه جریان حاکمیت رو عوض بکنه. بالاخره اگه کودتایی شده این کودتا رو برگردونه، نمیشه. قدم بعدی چیه؟ میدونه اگر حاکمیت دست کسایی باشه، چون اینا پول دستشونه، اینا مال دستشونه، چون مال دستشونه هر غلطی دلشون بخواد میکنه. آقا کسی که مال دستشه، من اولا توصیه میکنم به شما بزرگوارانی که به خصوص اگه کاربارتون خوبه، آقا خدا بهتون انشالله بیشتر بده، ولی حواستونو به دین بدید، به ترویج دین بدید. من گفتم علامه امینی گفتش آقا اگه المیزان حاج حسین کاشانی نبود که یه حاجی بازاری بود، میگفتش که درست نمیشد، القدیر درست نمیشد، چون حاج حسین کاشانی وایستاد پای القدیر، یه بازاری بود. امیرالمومنین در اون 25 سال برای چی اینا رو داشت تو نگاه صدیقه طاهره معلوم شد؟ امیرالمومنین در اون 25 سال، آدم تلخ میشه میگه، ولی امیرالمومنین 25 سال رفت علال قاعده باید بهترین کاری که میتونست بکنه دیگه، چیکار کرد؟ کشاورزی کرد، کار اقتصادی کرد، پول در آورد. شما الان وقتی میگن که اون امیرالمومنین ژنده پوش فلان اینا، این مال دوره حکومتش بودا، امیرالمومنین 40,000 دینار، 40,000 تا سکه طلا به خراج سالیانش بوده، اینقدر دیگه پولدار شده بوده، ولی حواسش بوده، میدونسته برای چی من دارم پولدار میشم. امیرالمومنین اینی که میگید امام حسن مجتبی اینجوری خیرات میکرده، امام حسین اینجوری میکرده، امام سجاد فلانجور میکرده، اینا نه، از موقوفات امیرالمومنین این کار میکرده، از موقوفات امیرالمومنین بود. اینا اثریه که حکومت ها، اگر بعضی دنبال یه تیکه زمین نبوده که حضرت صدیقه طاهره میدونه که آقا اگر دست امیرالمومنین پر نباشه که این سهم مؤلفت قلوبه هم، بعضی باید خلاصه قلبشونو کدر شده نساد بشه، باید یه مالی داد خرید قلب اینا رو، قلب اینا رو تألیف قلوب کرد. الان شما ببینید تو این شبه جزیره هند، شبه قاره هند، در این شبه قاره هند شما ببینید وهابیت چقدر داره رشد میکنه. ببینید هند عجیبه، اینقدر رساله پایان‌نامه و دکتری و فلان اینا از تو این شبه قاره داره در میاد توسط هندوها. آخه برای هندوها چه جذابیتی داره؟ بخاطر این داره پول میریزه اونجا وهابیان، داره پول میریزه میگه آقا سفارش کتاب راجب ابن تیمیه کتاب، ای عالمه کتاب رساله، راجب محمد ابن عبدالوهاب کتاب رساله فلا اینا. بابا همه که اعتقادشون تو صد قرار نگرفته که، همین جوریه اعتقاد ملت، همین جوریه. پول باشه این ور میرن اون ور میرن، این میاد این ور میرن اون ور، قرار باشه رساله اینجوری بده. مثل همین کارگردان خودمون اگه قرار باشه فیلم، شما برو به یکی از بیدین ترین کارگردان یه فیلم راجع به جنگ بسازه، انقدر میگه خب میگه بده میگیرم میسازم. خب همه که اعتقادی فیلم نمیسازن، همه که اعتقادی کتاب نمی نویسن. که این نکته ای که حضرت صدیق طاهره سلام الله علیها دنبال فدک میگرده، این مسئله اقتصادیه. کسایی که وضعشون خوبه به خدا یک مسئولیت بالاتری دارن، اینا خیلی وقتا باید پولشونو بذارن برای ترویج انقلاب، ترویج دین، ترویج فلان نمیگم به من بده، بده به اون، بده به اون، به هر کی که خودت اعتماد میکنی بده، دین ترویج بشه، معارف ترویج بشه. منافقین یکی از حرفاشون این بود که لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ينفضوا. ببینید آیات قرآنه، بیان به این دوروری پیغمبر تحریمشون میکنن، دور پیغمبر رو خالی میکنن. آقا یه خورده فشار بیار دور پیغمبر رو خالی میکنن. و این حکومت ها میان و میرن، اینجوری نیست که وقتی میان حتی میرنم اینجوری نیست که فرض فرمایید که رفتن دیگه مثلا، نه خیلی وقتا فرهنگاشون رو جا میذارن این حاکمیت ها با پولاشون، وقتی که میان، وقتی که میخوان برن فرهنگاشون رو به جا میذارن. الان بعد از رفتن این مرحوم صاحب الاستخر دانشگاه آزاد رو توپ تکون نمیده. دانشگاه آزاد رو توپ تکون نمیده، انقدر که یه فرهنگی اومده و وقتی خود صاحب فرهنگ رفته فرهنگش مونده، تمام تشکیلاتشو کسی نمیتون تکون بده. میانو میرن به همین مفتی ها چیزی تغییر نمیکنه، نه حواستون باشه. حاکمیت ها اینجوری نیست که شما بگید یه دور حاکمیت رو دادیم دست فلانی حالا میره 8 سال میره. میره یعنی چی؟ میره میره با خودش یه عالمه چیز جا میگذاره و میره، یه عالمه فرهنگ جا میگذاره و میره. چشتون رو وا کنید مدیون 80 میلیون آدم نشیم. نمیگم به کسی که من میگم رأی بدید، من اصلا به کسی نمیگم رأی بدید، ولی وقتی که میخواید رأی بدید چشتون رو وا کنید، بینکم و بین الله حجت داشته باشید و رأی بدید. بدونید که اگر 8 سال کسی میاد نمیره، یه عالم فرهنگ میذاره و خودشو میره، یه فرهنگ مقاومتی رو یه قفی تیلشو میکشه پایین که هیچی، وقتی میره مقاومت مردم رو در هم شکسته و رفته. اینقدر مهم مال، اینقدر مهم حاکمیت، تعویض حاکمیت به همین سادگی ها نمیشود، بشود کلی آثار میذاره. این پسر مختار یه موقع اومد پیش امام باقر علیه السلام، گفت پدر ما بالاخره رحمت الله علیه یا لعنت الله علیه. امام باقر گفتن که رحمت الله علیه، بابات مختار به بابای ما امام سجاد خیلی پول میرسوند، چون که وضعش خوب بود. مختار گفت خیلی خوب پول میرسوند، با قبل از بحث قتل سید و شهدا و فلان اینا گفتن بابات پول خوبی رو میرسین به امام سجاد، به بابای ما خوب پول میرسون برای اینکه این شیعه رو بتونن اداره کنن اینا. نقش اقتصاد اینا، اگر میبینید که حضرت موسی برمیگرده با درد و دل با خدا میگه که ربنا انک آتیت فرعون و ملئه اموالا و زینتا فی الحیات الدنیا، میگه خدایا به این فرعون اموال دادی، ربنا لیضلوا عن سبیلک، برای اینکه داره خرج انحراف میشه. بعد میگه ربنا اطمس علی امواله، خدا اموال اینا رو داغون کن، اموال اینا رو خراب کن. پس اون بحثی که صبار شکور میخواد اصل بحثش مال حاکمیته. حالا بستگی داره تو این که شما معادلات رو میخواید چقدر عوض بکنید، بستگی داره میزان صبر، میزان صبر، میزان پایمردی. سوره مبارکه انفال رو نگاه بکنید، یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال، ای نبی تشویق کن ملت برن بجنگن، تحریض کن، تشویق به جنگ کن، نه به جهاد، به قتال. من اینجا این نکته رو عرض بکنم، من میدونم که خیلی وقتا یه سری آدم فی قلوبهم مرض روی دو قطبی های دم انتخابات سوار میشن که بگن آقا اگه فلانی ها بهشون رأی بدیم جنگ میشه. سه تا دو قطبی معروف هست که فی قلوبهم مرض روی این سه تا دو قطبی به صورت معروف کلن روی این سه تا دو قطبی سوار میشن، یکی که اگه فلانی بیان جنگ میشه، یک، دو اگه فلانی بیان آزادی سلب میشه، به خصوص آزادیه تو حوزه بحث زنان و فلان، سه اینی که اگه فلانی ها بیان، این مذهبی ها بیان، اینا بیان، رابطه ما رو به دنیا به هم میزنن. این سه تا دو قطبیه که همیشه دم انتخابات را میفته، الان باز دوره خواهید دید را میفته. البته به دلیل اینکه همیشه دولت ها در سال ششمشون مجلس علیهشون رأی می آورد میاره، کلن یه خورده از این بالاخره طبیعی تره، ولی میخوام بگم که خیلی وقتا روی این سه تا دو قطبی ها کلن فی قلوبهم مرض سوار میشن که بگن اگه انقلابی جماعت رأی بیاره جنگ میشه. من این نمیخوام تقویت این سه دو قطبی ها رو بکنم، میدونم که این دو قطبی ها رو خیلی ها استفاده میکنن، ولی عزیز من اگه کسی از جنگ بترسونه داره از ظهور میترسونه. ما فلسفه ظهورمون و انتهای کارمون قرار است به چی تمام شه؟ ببخشید، بله، به جنگ قرار تمام شه. اگه کسی هی بگه جنگ میشه، خب به درک. اولا مقاومت سایه جنگ رو بر میداره، مقاومت سایه جنگ رو برمی‌داره. شما باید ببینید حاج قاسم سلیمانی جنگ رو از این مملکت برداشت یا شیخ حسن روحانی، باید اینو بررسی کنید. من اینو الان نگفتم و خیلی وقت پیش با همین ادبیات گفتم قبل از شهادت حاج قاسم، اون سایه جنگ رو برداشت، مقاومت سایه جنگ رو برمی‌داره. ولی جنگ بشه، بابا تو همین آیاتی که خوندیم میگه تا لیقوم الناس بالقسطش احتیاج به چیزی نیست، بابا فقط باید جریان حق را بیفته و رسول بیان بیانات به خودشون بیانن، مردم بیان پای این علم سینه بزنن، تمام. جنگ داره توش؟ نه. ولی از این به بعدش مگه میذارن تو حاکمیت تشکیل بدی؟ و انزلنا الحدید، از این به بعدش میریم سراغ آهن، چون که نمیذارن که تو این کار بکنی که. نه خیلی ممنون، تشریف بیارید حکومت اسلامی درست بکنید با این انگیزه که میخوام اسلام رو و عالم رو بیارم زیر پر خدا. اونا هم میگن باشه، لطف میکنید چون این کار میکنید، معلومه جنگ میشه. برای همین میگه و انزلنا الحدید، آهن اومد. آهن خاصیت اولش مرمی گلوله است و پوشش موشک. میگه انزلنا الحديد فيه بأس شديد، البته باهاش میتونی تیران هم درست بکنی، ساختمون هم میسازن با آهن، ولی خاصیت اول آهن مرمی گلوله است. خیانت اگه کسی نسبت به جنگ بده، قرآن خودش به پیغمبر میگه یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال، تشویق کن مردم بجنگن، مردم باید تشویق بشن به جنگ، نباید بترسن از جنگ. هر چی میشه آه جنگ ها نکنه، جنگ بشه، جنگ بشه چی میشه؟ جنگ بشه حتما به بهتر از این حالت میرسیم، شک نکنید. ما جنگ طلب نیستیم، ولی ترسو از جنگ هم این همه هی بگن جنگ میشه، جنگ میشه چی میشه. من تو یادتون هست که تو محرم این بحثا رو کردم که دعا کنید جنگ بشه، جنگ بشه، چهار تا از این پایگاه اسرائیلی رو که بزنیم، اون موقع شما تازه میفهمید عزت اسلام کجاست. چیزهایی که شما میخواید با یه عالم چه کنم به دست بیارید، قرآن همه وعده های همه، یعنی همه ها، همه وعده های الهی رو وقتی خواسته توضیح بده رو جنگ توضیح داده. گفته جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، جنگ حنین، جنگ این، جنگ اون. اصلا شما قرآن رو میخونید میبینید انگار جنگ ها رو آورده بالا، کل تاریخ رو داره توضیح میده و تمام وعده هاش هم داره توضیح میده همینجا. یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال. تازه تو همون سوره انفال میگه آقا الان وقت کار اقتصادی نیست، بی خود کار اقتصادی نکنید، الان وقت این کارا نیست که وسط جنگ تو میخوای اسیری بگیری. ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتی یثقن فی الارض. حق نداره نبی، کسایی که دور نبیان حق ندارن اسیر بگیرن که بخوان تو مبادله اسرا برن، باید حتی یثقن فی الارض، باید پاشونو تو زمین محکم بکنن، باید دشمنو ناکار کنن، نه اینکه دشمن اسیر بگیرن. که بعدن تو سوره پیغمبر اومده فاما منن بعد و اما فداءن، که حالا یا همجوری آزادش کنن یا مبادلش بکنن. بعد میگه چی؟ میگه یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال. آقا این جملات عربی جملات خودم نیستا، از خودم در نیاوردم، میتونید برید تو قرآن ببینید اینا رو. میگه این یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین. دقت بکنید، میخوام بگم عوض میشه معادلات اینجوریه، بستگی داره ما چقدر پای این سبار شکر اومدیم داریم سینه میزنیم. اونایی که پول دارن، دارن پولشون رو هزینه دین میکنن، هزینه انقلاب میکنن، یا دارن ماشین شاسی کوتاه نیم شاسی میکنن، نیم شاسی رو دارن شاسی بلند میکنن، یا خونه آپارتمانی رو دارن حیات میکنن، این طبقه رو دارن اون طبقه میکنن. رزمنده ای مگه آقا نگفته؟ مگه نگفتیم دست علمدار، دست میوندار و علمدار رو مگه نگفتن رزمنده اقتصادی ما لازم داریم؟ رزمنده اقتصادی یعنی چی؟ یعنی امیرالمومنین. ما رزمنده اقتصادی لازم داریم، کسی کار میکنه، کارآفرینی میکنه، پول در میاره، چی کار میکنه و تو هر جایی که هست نیت اینو داره که این تو رکاب امام زمان باشه. برنامه نویسی میکنه، همین برای این برنامه نویسی کنه. لاقل به قول حضرت آقا 10% از ملت ایران اگر ایثارگر این صحنه باشن، رزمنده های این صحنه باشن، ما توقع نیست اصلا 100% 10% اینجوری باشن تمام انقلاب بیمه بیمه است دیگه. 10% دیگه وایسادن. میگه این یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین. اگر 20 نفر صابر پایمرد وایسید سر قضیه، حریف چقدر دید؟ حریف 200 نفر، یعنی نسبت 1 به 10، درسته؟ و این یکم منکم مئتون یغلبوا الفا من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون. اگر 100 نفر باشید شما بفرمایید میشه چقدر؟ 1000 نفر. قرآن هم همینو میگه، نور ریاضی خدا هم خوبه. الفا من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون، چون اونا شعور ندارن، نمیدونن که صبر جامعه انقلابی معادلات رو عوض میکنه دیگه، 1 به 1 نیست، 1 به 10. بعد میگه الان خفف الله عنکم، الان خدا به شما تخفیف داد. این تخفیف ها تخفیف های بدیه، از این تخفیف ها گرفتنش خوب نیست. خدا میگه تخفیف دادم. تخفیف دادم این چه تخفیفیه؟ یه حالا اینجوری که شما اومدید و علم ان فیکم ضعفا، ضعیف شدید، اونجوری که باید صابر باشید نبودید. و علم ان فیکم ضعفا، این یکم منکم مئتون یغلبو مئتین. حالا اینجوری که اومدی تو صحنه 100 نفر باشید حریف 200 نفر، نسبت 1:10 شد 1:2. و این یکن الف، و این یکن منکم الفن یغلبو الفین. معلوم ریاضی خدا خوبه. 1000 نفر حریف 2000 نفر. نسبت تازه تو اینجا، تو اینجا میگه صابرا، این یکم منکم مئتون صابرتون یغلبو مئتین. من تا این صبر کجا اون صبر کجا، این پای مردی کجا اون پای مردی کجا. به میزانی که اینجاست که لیقوم الناس بالقسط، به میزانی که وایسادن پای مردانه نسبت ها رو عوض میکنه. بعدش هم خدا میگه والله مع الصابرین، خدا با صابرین است. اگه اون صبرها باشه، اگه اون پایمردی ها باشه، نسبت ها عوض میشه، جریان حق که را بیفته اولا مواجه میشه با جنگ، کسی زیر آب جنگ رو نزنه. ما جنگ طلب نیستیم ولی ترسو از جنگ هم نیستیم. هی کسی به کسی نگه اگه اینجوری بشه جنگ میشه، خب اگه به درک جنگ میشه، خاصه خود خدا گفته جنگ میشه. ما داریم والخیر کله تحت ظل السیف، همه خیرات خدا برده زیر برق شمشیر گذاشته. والخیر کله تحت ظل السیف. شما فکر میکردید اخوی من که نماز درست حسابی هم نمیخوند، من یه موقع به این سردارای جنگ گفتم، گفتم من شما رو نمیبخشم. گفت چرا؟ یکی از جمعشون گفتم اخوی من نماز نمیخوند، رفت جبهه، تو 3 ماه نماز شب خون شد، شهید شد. بگید چجوری، بگید چجوری که ما اینجا آثار کتب شهید مطهری میذاریم، نمیدونم چی میذاریم، فلان میکنیم، با طرف کو میریم میایم فلان. آقا رزمایش جای جنگ نیست، پینتبال جای جنگ نیست. من عرض کردم خدمتون، یه ما به سهمی سردار حاجی زاده گفتم، گفتم آقا من نگرانم آقای حاجی زاده. گفت نگران چی؟ گفتم نگران اینه که هر کدوم از شما پیرمردا به درجه رفیع شهادت میرسه، یه پیرمرد دیگه هم میاد جاش. جوونشو نداریم، هیچ سامانه تولید جوونش هم نداریم. چرا؟ جووناش باید تو جنگ ساخته میشدن، برای همین پیرمرد میره پیرمرد میاد. شما دیدید یه پیرمرد برای یه جوون بیاد؟ چرا؟ چون که جنگ نیست. جنگ برکته. همین 2-3 تا هم که درست کردیم به واسطه همین سوریه بوده. والخیر کله تحت ظل السیف. این پایمردی و این مقاومت هست که به سمت ظهور حرکت میکنه. ظهور ما به سمت یک چیزیه از جنس مقاومت، از جنس جنگ و از جنس این چیزا. هر کی بترسونه این فضا رو خراب بکنه و تخریب بکنه، هیچ کمکی نکرده، هیچ کمکی به ملت نکرده، بلکه خیانت کرده. انشالله خدا به اونایی که مال دارن مالشون رو پربرکت بکنه و هزینه دین کنه. انشالله اونایی که هر کی یه توانی داره نیت کنه این توانش رو خرج امام زمان کنه، خرج انقلاب کنه، خرج راه دین بکنه. اونی که کد میزنه خرج راه دین بکنه، کد زنیشو. علم داره علمشو خرج موشکی کنه، خرج اون بکنه. کارآفرینه خرج امام زمان بکنه. این کار رو بکنه اون موقع است که ما انشالله عواقب خیلی بهتری از اون چیزی که هستیم، با تمام اشکالاتی که من و شما هم میدونیم و باید هم آخرش من باب لیقوم الناس و بالقسط خودمون باید حلش کنیم، خودمون حاکمیت رو باید حل بکنیم. خودمون چه الحمدلله تو مردم هم یه افکار سنجی شده و تقریبا 3% بودن کسایی که فکر میکردن مسائل کشور باید از بیرون حل بشه. خدا رو شکر اگه این برجام و اینا همچی خاصیتی داشته باشه واقعا دست آقایان هم باید بوسید. خب که 97% قائلن الان که مشکلات مملکت باید درون مملکت حل بشه، بیرون نمیتونه حل بشه. خدا رو شکر، خدا رو شکر که مردم فهمیدن که با بیرون نمیتونن چیزی رو حل کنن، باید با داخلی و خودمون انشالله مشکلات رو حل بکنیم. برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.